أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلبی که از سطر به تین، به تلیه به تین باقی مونده بود، این بحث بود که اگر در سطر به تین یکی از دو قول در مسئله را اختیار نکردیم، که مرحوم سید فرموده بودن اقوا اینه که در حالت استقرار سطر بتین کافی هست، در مقابل هم عده‌ای از اعلام فرموده بودن بنابر اقوا سطر بتین کافی نیست و باید در شخص نماز را با ایمای در رکوع و سجود انجام بدهد. اگر یکی از این دو قول را نتوانستیم اختیار بکنیم، بلکه مسئله به اشکال و احتیاط وجوبی منتهی شد، کما اینکه تعلیق مرحوم بلبایگانی در این قسمت همین را اقتضا دارد، که در زیل عبارت مرحوم سید در عروه که مرحوم سید فرمودند در حال استقرار کافی هست تدریبتی، مرحوم آقای گلبرگانی فرمودن مشکل، یعنی یکی از دو طرف در بحث ثابت نیست، نه اقواییت کفایت سطربتی نه اقواییت عدم کفایت، هیچ کدوم از اینها ثابت نیست، بلکه مسئله مورد احتیاط وجوبی هست. بنابر اینکه یکی از دو طرف ثابت نشود و مسئله مورد احتیاط وجوبی باشد، در مقام عمل مصلی در مواردی که لا یجد الا تین به طلیب تین، اینجا وظیفهش در نماز چه چیزی هست، چگونه باید نماز را بخواند، آیا میتواند به طلیب تین اکتفا بکنه یا نماز را آری با ایما بخواند، یا اینکه باید جمع بین این دو بکند. مرحوم حکیم فرمودن که اگر در این قسمت یکی از دو طرف ثابت نشود، مقتضای علم اجمالی جمع بین دو کیفیت هست، هم باید بله نماز را با رکوع و سجده اختیاری بخواند با تلیه بتی، و هم نماز را با ایمای در رکوع و سجود بخواند. با تلیه بتی که مضر که نیست، ولی با تلیه بتی یه بارم باید به ایما، یا بدون تلیه بتی یه بارم باید به ایما نمازش را بخواند، ایمای در رکوع و سجود. مقتضای علم اجمالی این هست. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه در اینجا در این فرد مکلف علم دارد که احد الامرین بر او واجب هست. اگر سطر بتین کافی باشد و این ساطر صلاتی باشد، یتعین بر او صلات با رکوع و سجده اختیاری، یتعین اول که اتمام رکوع و سجده است. اگر بله سطر، اگر تلیه بتین سطر صلاتی نباشد، ساطر صلاتی نباشد، یتعین و یجب بر شخص که نمازش را با ایمای در رکوع و سجود انجام بدهد. یجب علیه علی ایما رکوع و سجود، و این که رکوع و سجود اختیاری را انجام ندهد. خب علم اجمالی داره به وجوب احد الامرین من اتمام هما، یعنی اتمام رکوع و سجود، ول ایماء لهما، این علم اجمالی مقتضی احتیاط و جمع بین دو طرف است. حیث لا دلیل علی احد الامرین، یجب جمع بین این دو در انجام دادن نماز. باید دو تا نماز بخواند، یک نماز به این بله با همون تلجیب تین با رکوع سجده اختیاری، یک نماز هم با ایمان در رکوع و سجده. این به مقتضای علم اجمالی وظیفه اینه. ولی در مقابل قد یدعا که این علم اجمالی منحل می شود، علم اجمالی انحلال پیدا می کند به خاطر جریان اصل منجز، اصل مثبت تکلیف در بعضی از اطراف علم اجمالی بر اساس قاعده‌ای که در بحث اشتغال مطرح شده، که اگر در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل مثبت تکلیف جاری بشود، منجز در بعضی از اطراف قائم بشود، علم اجمالی دیگه منجز نیست، از تنجیز می افتد و نسبت به طرف آخر اصل بنامارز جاری می شود. بله، قوام علم اجمالی و تنجیز منجزیت علم اجمالی مشروط و منوط به این هست که در بعضی از اطراف او اصل منجز تکلیف قائم نشود. ولی اگر اصل منجز تکلیف قائم بشود، دیگه علم اجمالی از تنجیز می افتد. در ما نحنوفی قد یدعا که این خصوصیت فراهم هست، موجود هست، به خاطر که در اینجا درسته که در بد و امر در نظر ابتدایی علم اجمالی دارد به این که یا ایماء لهما واجب هست یا اتمام هما، یعنی اتمام رکوع و سجود واجب هست، ولی نسبت در طرف ایما، نسبت به ایما اصل منجز تکلیف در این طرف قائم می شود، قائم شده است. در این قسمت اصلی وجود داره که اثبات می کنه وجوب ایماء الی رکوع و سجود را. چطور؟ توضیحش فرمودن اینه که به خاطر اینکه صلات آری و ایماء در صلات موضوعش این است که شخص ساتر برای صلات نداشته باشه، من لم یجر ساترم، وظیفه او صلات ایمایی و ایماء به رکوع و سجود هست، موضوعش اینه. این موضوع به برکت اصل احراز می شود، چون در اینجا شک داریم که آیا در این مورد شک داریم که آیا این شخص ساتر دارد یا ساتر ندارد، استصحاب عدم وجود ساتر جاری می شود. موضوع صلات آری و موضوع ایماء در سجود، ایماء برای سجود و رکوع، یا عدم وجود ساتر هست یا عدم ساتریت موجود هست، هر کدوم از این دو که باشد از یعنی استصحاب جاری می شود و او را احراز می کنه، این موضوع را احراز می کنه. بعد از اینکه استصحاب این موضوع را احراز کرد، موضوع وجوب الایماء را احراز کرد، خود وجوب الایماء تنجز پیدا میکنه به واسطه این اصلی که در بین جاری شده. به قیام منجز یکی از اطراف علم اجمالی تنجز پیدا میکنه. وقتی به قیام منجز یکی از اطراف علم اجمالی تنجز پیدا کرد، دیگه اون علم اجمالی از تنجیز میافتد، علم اجمالی کل عدم میشود. اینجا قد یدعا که موضوع ایماء در صلات، ایماء للرکوع و السجود، چه عدم وجود ساتر شرعی باشد چه عدم ساتریت موجود باشد، کل من العدمین یمکن اثباته بالاصل. وقتی ما با اصل موضوع وجوب ایماء را اثبات کردیم، ایماء وجوبش تنجز پیدا میکنه، با تنجز وجوب الایماء علم اجمالی منحل میشود. الا ما تقرر فی محله من انه اذا ثبت التکلیف فی احد اطراف العلم الاجمالی یسخط العلم الاجمالی عن المنجزیه، یعنی به قیام منجز در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی از تنجیز میفته. پس قد یدعا که اینجا از موارد انحلال علم اجمالی هست. وقتی علم اجمالی منحل شد، نسبت به یک طرف که منجز وجود داره، ایما لرکوع و سجود منجز وجود داره، نسبت به صلات مع اتمام رکوع و سجود یقین به او که نداریم، شک داریم، برائت نسبت به او جاری میشه. علم اجمالی اگر نباشه مقتضی برای جریان برائت که هست که، با علم اجمالی وقتی که ساقط شد کل عدم میشود، نسبت به او برائت جاری میشود. با جریان برائت یور فیرجع فی طرف الاخر الى اصالت البرائت، با نسبت به طرف دیگر که وجوب الاتمام اتمام رکوع و سجود باشد، مراجعه به برائت میکنیم. روی حساب نتیجه میشود در این مورد عدم وجود تستر به تیر، و واجب نیست که شخص در نمازش اتمام رکوع و سجود داشته باشد. این مطلبی است که قد یدعا برای در مقابل اون علم اجمالی که در بین ادعا شده. مرحوم آقای حکیم فرمودن که نه، اینجا از موارد انحلال علم اجمالی نیست. قاعده را ما قبول داریم که قیام منجز فی بعض اطراف علم اجمالی موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز می شود، ولی در محل کلام منجز فی بعض الاطراف قائم نمی شود. اصل منجز تکلیف در بعض الاطراف جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع صلات عاری عدم وجود ساتر شرعن هست، نه عدم ساتریت موجود. اینکه در ادله آمده از کسی که در مواردی که شخص لباس ندارد این باید آریان و با ایمان نماز بخواند، موضوع وجوب الایماء اینه که شخص ساتر نداشته باشه، عدم وجود ساتر. مستفاد از ادله‌ای که در صلات العاری وارد شده، مستفاد از ادله اینه که من لم یجد ساترن، این باید ایمای در نماز داشته باشد. پس موضوع وجوب الایما و موضوع صلات العاری عدم وجود ساتر هست، نه عدم ساتریت موجود. نه ساتریت موجود او وجه نه ربطی نداره به موضوع وجوب الایما. حالا که موضوع وجود ساتر و عدم وجود ساتر شد، نسبت به عدم وجود ساتر اصلی جاری نمی شود، استصحاب در عدم وجود ساتر جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ فرمودن به خاطر اینکه این اصل از قبیل اصل جاری در فرد مردد هست. اصلی که در اینجا جاری می شود از قبیل اصل جاری در فرد مردد هست، و در فرد مردد هم بنا به مقدار ما و مبنای ما اصل جاری نمی شود. چه اصل استصحاب باشد، اصالت الحل باشد، اصل آخری باشد، اینها در فرد مردد جاری نمی شود. در ما نهنفی از موارد جریان اصل در فرد مردد. این اصل عدم وجود ساتر، این از قبیل اجرای اصل در فرد مردد هست. به خاطر اینکه توضیح ابتداییش اینه که در اینجا در حقیقت ما به لحاظ وجود خارجی که شک نداریم، وجود به لحاظ وجود خارجی معلوم هست که شخص واجد تین هست، واجد سو هشیش غیر تین از صادرهای دیگه نیست. به لحاظ وجود خارجی که شک نیست، ما در وجود خارجی که شک نداریم، شک در این هست که آیا این تین ساتریت شرعی دارد یا ساتریت شرعی ندارد. شک در اینه. به لحاظ عنوان ساتریت ما حالت سابقه نداریم که اگر این سات بله اگر این تین ساتر باشد، این عدم وجود ساتر معلوم الارتفاع است. اگر تین ساتر نباشد، عدم وجود ساتر معلوم البقا است. پس اینجا ما به لحاظ وجود خارجی شک نداریم، شک ما در ساتریت این تین هست. با توجه به اینکه این در یک تقدیر شخص واجد ساتر هست، در تقدیر آخر و غیر واجد ساتر، یعنی اون عدم وجود ساتر که قبلا بود، قبلا ولو به استصحاب عدم ازلی شخص واجد ساتر نبود، اون عدم وجود ساتر در یک تقدیر مقتوع البقا هست، در تقدیر دیگر مقتوع الارتفاع است. اما خصوصیت فرد مردد در اینجا وجود داره و استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب فرد مردد هست. چون ما قائل به جریان اصل در فرد مردد نیستیم، لذا این اصل جاری نمیشه. اصل که اصل منجز تکلیف فی بعض الاطراف که جاری نشد، بله وی بعض الاطراف که جاری نشد، علم اجمالی خاصیت تمجید خودش را داره. علم اجمالی که یا بله اتمام و رکوع و سجود واجب هست یا ایمای الی رکوع و سجود واجبه، منجز هست و مقتضای علم اجمالی هم بله احتیاط و جمع بین این دو طرف علم اجمالی هست. اینو مقداری که بله
بله
حالا این فرمایش فعلا حالا ببینیم حالا تو پس اون چی که در کلام مرحوم یکیم در عبارات مستمسک آمده است اینه که فرمودن قد یدعا انحلال، ولی این مورد از موارد انحلال علم اجمالی نیست، چون اصل جاری در اینجا از قبیل اصل جاری در فرد ملدد هست. برای اینکه فرمایش مرحوم حکیم معلوم بشه که یا تمام هست یا تمام نیست، در توضیح فرمایش مرحوم حکیم گفته میشه که در اینجا در حقیقت در کلام مرحوم حکیم این بحث در اینکه آیا علم اجمالی اینجا منجز هست یا منجز نیست ارتباط پیدا کرده است با سه تا بحث مهم از مباحث علم اصول. یک بحث بله قیام انحلال علم اجمالی به قیام منجز در بعض الاطراف هست، یک بحث جریان استصحاب یا اصل آخر، اصل عملی آخر در فرد مردد هست، یک بحث هم استصحاب جریان استصحاب جریان اصل در شبهه مفهومیه هست. این مطلب مرحوم آقای حکیم این بر اساس اونچه که مرحوم آقای حکیم در اینجا فرموده است، این بحث ارتباط با سه تا بحث مهم در علم اصول داره. نسبت به مسئله اول، اینکه با قیام منجز در بعضی از اطراف علم اجمالی، علم اجمالی منحل می شود و از منجزیت ساقط می شود، اصل این مطلب جای اشکال نداره و محل خلاف نیست. چه ما علم اجمالی را علت تامه برای تمجیز بدانیم، چه منجزیت علم اجمالی را علی نحو اقتضا بدانیم، که منوط به جریان اصل عدم جریان اصل مرخص هست، ولی اگر اصل مرخص جاری بشود علم اجمالی منجز نیست. چه مسلک اقتضا را داشته باشیم، چه مسلک علیت را داشته باشیم، حتی بنا به مسلک علیت که مختار مرحوم آقای حکیم طبعا للمحقق العراقی هست، حتی بنابر مسلک علیت هم اگر در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل منجز تکلیف جاری بشود، اون علم اجمالی دیگه منجز نیست. چرا؟ دلیلش اینه که قوام علم اجمالی به قضیه منفصله هست، قضیه منفصله مانعت الخلوه هست، به این که در وعای نفس شخص تردید داشته باشد که به این نفس که آیا این متعلق تکلیف هست یا اون متعلق تکلیف هست، یا این را باید انجام بدهد یا آن را، متقوم هست علم اجمالی به تردید به قضیه منفصله که با او بیان می شود. این حقیقت علم اجمالی، اگه علم اجمالی به این نحو باقی باشد اون علم منجزه، اگر تردید در نفس از بین برود قضیه منفصله تبدیل بشود به یک قضیه، بله، به یک قضیه یقینیه و یک قضیه مشکوکه، اونجا دیگه علم اجمالی از تنجیز میافتد. در جایی که منجز فی بعض اطراف علم اجمالی قائم بشود، اینجا علم اجمالی حقیقتاً باقی نیست، چون وقتی در بعضی از اطراف علم اجمالی به وجوب الف یا با علم اجمالی داشته باشیم، اگر منجز در قسمت الف علم اجمال منجز است ولو اصل عملی مثبت تکلیف در طرف الف جاری شد، تکلیف در طرف الف تنجز داره، قطعا تفصیلا تنجز پیدا میکنه به خاطر اصل منجز. به خاطر اصل منجز در طرف الف علم تکلیف به صورت منجز وجود داره. با توجه به قطع به تنجز تکلیف، قطع به تکلیف در حد تنجز در طرف الف، دیگه اون قضیه منفصله که تکلیف یا در الف هست یا در ب، اون قضیه منفصله باقی نمونده دیگه، بلکه اون قضیه منفصله تبدیل شده است به یه قضیه متیقنه در مورد الف، که در اینجا تکلیف منجز وجود دارد، در حد تنجز تکلیف در اینجا ثابت هست، یعنی تنجز دارد، ولی و نسبت به با شک در وجود تکلیف هست. با توجه به این که به لحاظ تنجز تکلیف دیگه، به نجز تنجز تکلیف تا مقصود که تعبیر حکم یا حقیقی اینجا دخالت نداره، علایالن اونی که علم اجمالی را منجز میکنه اینی که به تکلیف علم، به تکلیف منجز یا در این طرف یا در اون طرف، موجب تنجیز علم اجمالی ابهام و تردید بین طرفین در تکلیف منجز. و الا اگر در یک علم اجمالی داشته باشیم به این که در این طرف تکلیف هست ولی غیر منجز، یا در این طرف به صورت غیر منجز تکلیف هست، یا در طرف آخر تکلیف منجز هست، این فایده نداره. که اونی که موجب تنجیز علم اجمالی می شود اینه که تردید در نفس باشد به لحاظ تکلیف منجز. به لحاظ تکلیف منجز در موارد قیام اصل مثبت تکلیف، اصل منجز تکلیف در بعض الاطراف، علم اجمالی در صفحه نفس باقی نمی ماند، چون تنجیز علم اجمالی فرع بقای علم اجمالی علا حال ابهام و به نحو تردید و قضیه منفصله و با از بین رفتن ابهام علم اجمالی از تنجیز می افته. در موارد قیام اصل منجز در بعض الاطراف علم اجباری منجز نیست. دو این حساب اون مسئله اول اصولی که در اینجا در قدیو دعا مطرح شده از نظر کبروی جای مناقشه و اشکال نداره، محل خلاف هم نیست چه در تنجیز علم اجمالی مسلک علیت را قائل بشویم چه در تنجیز علم اجمالی مسلک اقتضا را قائل بشویم، ولی قیام منجز فی بعض الاطراف موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز می شود. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که آیا، مسئله دوم از مسائل مهم اصولی اینه که آیا در فرد مردد، همونطور که در قسم ثانی این بحث به مناسبت در استصحاب کلی، در بحث استصحاب کلی در ذیل جریان استصحاب در قسم ثانی کلی اونجا مطرح شده که آیا همانطور که در قسم ثانی کلی که علم داریم به این که کلی در ضمن یک فردی محقق شده است، ولی اون فرد مردد هست بین طویل العمر و قصیر العمر، مثل همون مثال معروف فیل و پشه، علم به وجود حیوان داریم در مکان خاصی، نمیدانیم که در ضمن حیوان پشه بوده یا در ضمن فیل بوده. همونطور که استصحاب در قسم ثانی از اقسام کلی جاری می شود، آیا در فرد مردد هم استصحاب جاری می شود؟ در فرد مردد استصحاب جاری می شود یا در فرد مردد استصحاب جاری نمی شود؟ حالا مثال برای بله فرد مردد، همونطور که در کلام مرحوم حکیم هم در حقایق در مستمسم هست، در بله حقایق هم در یک قسمت شاید همین مثال باشه. مثالش اینه که جایی را که مثلا یک بله جلدی را از یک گوسفندی گرفته شده، اون گوسفندی که جلد ازش مأخوذ هست مردد هست بین غنمی که مزکا شده است، تزکیه در او انجام شده است، و غنمی که میته هست مزکا نشده است. یک جلدی داریم که از غنم گرفته شده، از گوسفند گرفته شده، گوسفند هم مردد بین گوسفند الف که مزکا هست یا گوسفند ب که بله میته هست. خب در اینجا، خب این نسبت میتوانیم اینجا در اون حیوان مأخوذ منه الجلد، اون غنمی که از او جلد اخذ شده است، در اون غنم اصل عدم تزکیه رو جاری بکنیم، بگیم یکی از این دو تا غنم، یکی از این دو جلد از او اخذ شده دیگه. اون غنمی که جلد ازش اخذ شده یک زمانی تزکیه در او واقع نشده بود، شک داریم که آیا تزکیه در او واقع شده یا نه. اگر اون غنم مأخوذ منه الجلد الف بوده، بله وقع فی تزکیه. اگر غنم مأخوذ منه الجلد با بوده و حیوان اون طرف بوده، این تزکیه درش واقع نشده. آیا اصالت عدم تزکیه یا اصالت الحل را در اون غنم مأخوذ منه الجلد میتوانیم جاری بکنیم یا نمیتوانیم جاری بکنیم؟ این محل بحثه که این مثال برای فرد مردد اصلی همین مثاله. در این قسمت مرحوم محقق، عده‌ای از محققین قائل به عدم جریان استصحاب در فرد مردد شدن، مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم امام، مرحوم آقای صدر، این اعلام قائل به عدم جریان استصحاب است در فرد مردد شدند. برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد وجوه متعددی ذکر شده. امتن وجوه که در کلام محقق عراقی ذکر شده و در کلام مرحوم امام، مرحوم آقای صدر هم همین وجه ذکر شده، اینه که ما در موارد فرد مردد نمیتوانیم اصل را، مثلا استصحاب را جاری بکنیم، چون ارکان استصحاب در اینجا وجود نداره. ارکان استصحاب اینه که یقین به حدوث داشته باشیم، شک در بقا داشته باشیم. و در مورد فرد مردد ارکان استصحاب وجود ندارد، موجود نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا فرق فرد مردد با قسم ثانی از اقسام کلی اینه که در قسم ثانی از اقسام کلی خود کلی موضوع اثر هست، فرد و حسه موضوع اثر نیست. ولی فرد مردد را در جایی این اصطلاح را به کار میبرند که کلی و عنوان جامع موضوع اثر نیست. ما هو موضوع اثر فرد هست، فرد موضوع اثره، نه کلی و جامع. با توجه به این که در فرد مردد ما هو موضوع اثر فرد هست نه کلی، ارکان استصحاب در مورد فرد مردد در همین مثال جلد معقوز از غنم مردد بین مزکا و میته جاری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که ارکان شرط جریان استصحاب اینه که ارکان استصحاب در موضوع الاثر محقق باشد دیگه، ارکان استصحاب در موضوع اثر موجود باشه. در فرد مردد اونی که موضوع اثر هست ارکان استصحاب در او وجود ندارد. اونی که ارکان استصحاب در او وجود دارد که عنوان جامع، عنوان انتزاعی احدهما، اون غنم احد الغنمه اینی که اخذ منه الجلد، این که موضوع اثر دید. بنابراین استصحاب اینجا جاری نمی شود. شرط جریان استصحاب اینه که به لحاظ موضوع اثر ارکان استصحاب تمام باشه. اینجا ارکان استصحاب تمام نیست، چون نسبت به ما هو موضوع اثر، اون موضوع اثر، اگه این موضوع اثر اون حیوان مزکا هست، مأخوذ از مزکا محکوم به تزکیه هست، مأخوذ از میته محکوم به عدم تزکیه هست و نمیتوان در اون نماز بخونیم. اونی که موضوع اثر هست مزکا بودن، این شق مزکا بودن، شق میته بودن، خود اینها هست. به لحاظ موضوع اثر که این غنم طرف راست باشد که مزکا هست، ما شک در اون نداریم که به لحاظ این فر این حیوان معین که ما شک نداریم که معلومه که این خودش مزکا هست، اجزای او جلد او هم حکم مزکا را دارد. به لحاظ اون غنم طرف چپ که میته هست، به لحاظ او هم که ارکان استصحاب وجود نداره، یقین به حدوث و شک در بقا نیست که، اونجا معلومه، حالش معلومه دید. بله، به لحاظ عنوان کلی غنم منهما، احد الغنمین من از غنم مزکا و میته، احد الغنمین از این دو غنم، احد از این دو غنم و عنوان غنم مطلقی که منطبق بر اینها به نحو مردد می شود، به لحاظ او ولو ارکان استصحاب تمام هست، ببخشید، ولو ارکان استصحاب تمام، یعنی یقین به حدوث داریم، یقین به نسبت به اون غنم کلی میتوان اشاره کرد که اون غنم مردد یک زمانی درش تزکیه واقع نشده بود، شک داریم آیا نسبت به او تزکیه واقع شده یا واقع نشده. به لحاظ او یقین به حدود و شک در بقا وجود دارد، ولی این عنوان انتزاعی موضوع اثر دید. بنابراین در باب در فرد مردد اصل جاری، اصل عملی جاری نمی شود، به خاطر اینکه ما هو موضوع الاثر ارکان استصحاب را نداره، ما فیه ارکان الاستصحاب موضوع اثر نیست. این اشکالی است که مرحوم محقق عراقی فرمودند در کلمات مرحوم امام و مرحوم صدر، به همین اشکال، بر اساس همین اشکال استصحاب در فرد مردد را فرمودن که جاری نیست. خب این مال استصحاب فرد مردد هست. ولی مواردی که بله شک، موارد فرد مردد مثل این مورد اینجوری بود که میته، یک طرف میته باشه، یک طرف بله یک طرف میته باشد، یک طرف بله مذکر باشد، مثل این مورد که دو تا فرد معین در خارج به این کیفیت داریم که در یک فرد خصوصیت معلومه، در خصوصیت موضوع اثر هست، در فرد دیگه اثر از او منتفی هست یا اثر برخلاف داره. ولی در مواردی که ما در مفهوم شک می کنیم، شبهه مفهومیه، در موارد شبهه مفهومیه که در عنوان شک می کنیم، به لحاظ وجود خارجی ما تردید نداریم بلکه در عنوان و در مفهوم شک می کنیم، مثل مثال غروب، در مثال غروب در اینکه آیا غروب بله نهار با استتار قرص خورشید با غروب خورشید تمام می شود و لیل داخل می شود، یا دخول لیل به ذهاب حمره مشرقیه هست، استتار قرص کافی نیست. شک در مفهوم غروب داریم، آیا غروب خورشید با استتار محقق می شود یا به زوال حمره مشرقیه محقق می شود. در اینجا از موارد شبهه مفهومی است، به لحاظ وجود خارجی ما شک نداریم، معلوم است، با آسمان نگاه کردیم دیدیم قرص خورشید نیست، هنوز هم حمره مشرقی در آسمان وجود داره، نرفته است. به لحاظ خارج ما هیچ تردیدی نداریم، تردید ما در عنوان غروب است. آیا در شبهات مفهومیه در مفهوم مردد بین موردین هست، بین شیئین هست، اینجا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ محل خلاف هست که آیا در شبه مفهومی استصحاب جاری می شود، نوعا قائل به عدم جریان استصحاب هست که در شبهات مفهومی استصحاب جاری نمی شود. اما وجه عدم جریان استصحاب در شبهه مفهومی چه چیزی هست؟ در کلام محقق عراقی در شرح تفسیر آمده است، در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک در موارد متعددی آمده است که در شبهه مفهومی استصحاب جاری نمی شود، چون اینجا اصل در اینجا از قبیل اصل در مفهوم مردد هست و اصل در مفهوم مردد مثل اصل در فرد مردد هست. یعنی شبهه مفهومیه را عدم جریان استصحاب در شبهه مفهومیه را تعلیل کردن، توجیه کردن به اینکه از قبیل استصحاب اصل در اینجا از قبیل اصل در فرد مردد هست. اینکه مرحوم با توجه به این توضیح، اینکه مرحوم آقای حکیم در مقام فرموده است که این اصل جاری، اصل عدم وجود ساتر از قبیل اصل در فرد مردد هست، نه اینکه حقیقتا از قبیل فرد مردد باشه مثل موارد، بلکه از جهت اینکه مورد از موارد شبهه مفهومی هست، از طریق شبهه مفهومیه حال استصحاب فرد مردد فرد مردد رو پیدا میکنه. و الا نمیخواد مرحوم آقای حکیم بفهم این مورد مثل همون مورد جلد مأخوذ در اینه. بر این اساس پس این مطلبی که مرحوم آقای حکیم در مقام جواب فرمودن، این مربوط به دو تا مسئله شده، یکی مسئله جریان اصل در فرد مردد، همون مثال واضح فرد مردد که جلد مأخوذ از مزکا اول میته باشه، یکی هم مسئله جریان استصحاب، جریان اصل در شبهه مفهومیه، در شبهه مفهومیه که آیا در شبهه مفهومیه اصل جاری میشود یا جاری نمیشود، و وجه عدم جریان اصل در شبهه مفهومیه چه چیزی هست؟ آیا وجهش اینه که اصل از قبیل اصل فرد مرد، اصل در اینجا استصحاب از قبیل استصحاب فرد مردد است یا وجه دیگه ای دارد، مبتنی یعنی مربوط به این بحث میشه. با توجه به این نکته که در فرمایش مرحوم آقای حکیم در این قسمت به این دوتا مسئله اصولی مرتبطه، باید اون قسمت اول که جریان استصحاب در و اصل عملی در فرد مردد و همون فرد مردد حقیقی، خود فرد مردد، اونو ببینیم که آیا استصحاب در فرد مردد جاری می شود. این اشکال و دلیلی که مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای حکیم برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد آوردن، این دلیل تمام یا تمام نیست؟ بعد از اینکه این بحث تمام شده، باید بریم سراغ این که در شبهه مفهومیه اگر کسی قائل به عدم جریان اصل هست، آیا دلیلش این هست که مورد از قبیل استصحاب فرد مردد هست یا اینکه نه، وجه عدم جریان استصحاب در شبهه مفهومیه وجه آخری هست غیر از این که مورد از قبیل استصحاب فرد مردده و وجه آخر هست؟ اون وقت باید ببینیم که آیا اون وجه آخر در محل کلام، اون وجه آخر که مانع جریان از استصحاب در شبهه مفهومی می شود، آیا اون وجه در محل کلام وجود داره، پیاده می شود، یا اینکه نه، در محل کلام اون وجه وجود نداره؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.